بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این بود که آیا اگر نهی متعلق بشود به عبادت یا معامله ای، آیا کشف از فساد اون معامله و عبادت می کند یا نه؟ بلا اشکال اگر نهی تحریمی باشه و مفادش حرمت باشد، این قدر متیقنه از محل بحث. اما اگر نهی تنزیهی و نهی کراهتی شد، آیا اون هم داخل در محل نزاع هست یا داخل در محل نزاع نیست؟ ربما یقال به اینکه نهی تنزیهی از محل نزاع بیرونه، اونجا بحثی نشده در اینکه اقتضا می کند فساد را یا نه. و دو علت تقریبا برای این قول ذکر شده و یا می تواند ذکر بشود. یک علت این است که گفتند که به نحو اجمال ما در باب عبادات یک نهی تنزیهی که مستقیما متعلق به خود عبادت شده باشه و منهی و انهما حقیقتاً خود عبادت باشه، ما نداریم. چنین چیزی در بین نواهی تنزیهیه وجود ندارد. خب این البته یه مقدار توضیح لازم داره که چطور با اینکه ما همین تازگی بحث کردیم و سه قسم برای عبادات مکروه تصور کردیم و در حقیقت عبادت مکروه مقسم برای این سه قسم واقع شده بود، چطور نهی متعلق به عبادت نیست؟ یعنی در حقیقت ما عبادت مکروه نداریم اصلا. این باید در توضیح کلام این اینجوری گفته بشود که در اون عبادات مکروه، خوب دقت بفرمایید که مرحوم آقای آخون سه قسم کردند. قسم سومش که از قبیل لا تسله فی مواضع تهمه بود، اونجا هم صحبت کردیم که در اینجا نهی به صلات متعلق نشده. اونی که کراهت داره کونه در مواضع تهمته، لذا اگر این کون در غیر ضمن صلات هم تحقق پیدا بکنه، عمل مکروه واقع شده. پس ولو این که در عبارت لا تسلی فی مواضع تهمه داره، لکن در حقیقت متعلق نهی تنزیهی کون در مواضع تهمه است، در ضمن صلات باشه یا غیر صلات. و اما قسم دوم، لا تصلی فی الحمام، صلات در حمام، خب این دیگه از قسم سوم نزدیکتره، برای اینکه کون در حمام که کراهت نداره، بلکه کون در حمام چون ملازمه با یک نوع نظافته که بسا رجحان هم داشته باشه. اونی که مکروه صلات در حمامه، اینجا رو هم باید بگیم این قائل اینجوری میخواد بگوید، میخواد بگوید نهی کراهتی باز به صلات متعلق نشده، به یک خصوصیتی از خصوصیات صلات متعلق شده. در حقیقت اونی که منهی و عنه به نهی کراهتی است، ایقاء الصلات فی الحمام، نه اینکه نفس صلات به ماهی عبادتون این کراهت داشته باشه، نه ایقاء الصلات. و به تعبیر دیگر متخصص کردن ماهیت صلات رو از نظر مکانی به خصوصیت کون فی الحمام و مکانش حمام بودن، این متخصص کردن منهی و عنه به نهی تنزیهیه. پس در اینجا هم نهی به ذات عبادت متعلق نشده. خب بفرمایید این رو هم قبول میکنیم، اما اون قسم اول که صوم یوم العاشور باشه، اونجا مسئله چجوریه؟ اونجا هم مسئله دو راه حل داشت. یک راه حلی مرحوم آی آخون ذکر کردند که ما نپذیرفتیم. ایشون اینجوری می فرمود چون یک عنوان ارجح منطبق می شود بر ترک صوم یوم العاشور، لذا ما اینجا گرفتار دو مستحب هستیم که یکیشون ارجح از دیگری هست. خود صوم به ما هو صومان مستحب، و چون یک عنوان ارجحی بر ترک صوم منطبق میشه، ترک صوم ترجیح بر فعل صوم داره. پس در حقیقت ما نهی نداریم، یا اگرم نهی باشه ارشاد به این معناست که بهترین است که روز عاشورا شما روزه نگیرید تا اون عنوان ارجحی که منطبق بر ترکه اون عنوان رو شما پیدا بکنید. پس در حقیقت نهی در کار نیست، مستحبین متزاحمین و احدهما ارجح من الاخر، ترک الصوم ارجح من فعل الصوم. و بنابر اون طوری که به نظر ما صحیح آمد و تقریب کردیم، ما گفتیم که اونی که متعلق نهیه او تشبه به بنی امیه است در روز عاشورا، چون بنی امیه روز عاشورا را یک روز متبرکی و بلکه روز عیدی برای خودشون قرار دادند و در این روز هم روزه میگیرند هم مواد مورد احتیاج سالشون رو به عنوان تبرک و تیمم تهیه میکنند، هم فرض کنید لباس نو میپوشند و دید و بازدید راه میاندازند. اونی که در حقیقت متعلق کراهت، عنوان صوم نیست، عنوان تشبه به بنی امیه با اون اعتقادی که در رابطه با روز عاشورا به عنوان روز عید و روز مبارک دارند. خب روی این تقریبی هم که ما عرض کردیم با صوم متعلق نهی نیست، اونی که متعلق نهیه او تشبه به بنی امیه. پس در حقیقت کجا شما میتونید یک مری پیدا بکنید که یک نهی تنزیهی مستقیما و حقیقتا بلا عنایت و تجوز متعلق به نفس شده باشه؟ حتی یک مسئله هست و اون این است که در نماز جماعت میگویند اقتدا کردن مسافر به حاضر حد داره. حالا عکسش هم شاید این طور باشه، اگر مسافری نماز واجبش رو به حاضر یعنی به امام نمازش رو تمام میخوانه اقتدا بکنه، این مکروهه. در این کراهت دو نظر وجود داره که معنای مکروهیت عبارت از چیه. بعضی ها معتقدن کراهت همون اقلیت ثواب در رابطه با جماعتهای دیگره، یعنی اگر این مسافر به مسافر دیگر اقتدا می کرد ثوابش بیشتر از این بود که به یک حاضری آمده اقتدا کرده، که طرف حساب رو عبارت از جماعتهای دیگر قرار دادن. اما بعضیا معتقدند که نه، مسئله اینطور نیست، اگر مصاحبه حاضر اقتدا بکنه حتی ثوابش از نماز فرادا کمتره، که اگر خودش فرادا میخوان این ثوابش بیش از ثواب جماعتی است که مسافر به حاضر اقتدا میکنه. بعضیا این عقیده رو دارن. اون وقت کسی بیاد اینجا این طوری بگوید که خب اگر ما اینجا کراهت رو به همین معنا بکنیم، بگوییم تا از نماز فرادا هم ثوابش کمتره، اینجا یک نهی تنزیهی متعلق به این نماز شده، این نمازی که حاضر پشت سر مسافر میخونه چون ثوابش حتی از فرادا هم کمتر و پایینتره، بنابراین قول لذا یک نهی تنزیهی متعلق به این صلات حاضر شده. اگر کسی این حرف رو بزنه این قائل میگوید که نه، ما جواب میدیم که اینجا هم متعلق نهی صلات نیست، صلات متعلق نهی واقع شده، اون متعلق نهی واقع شده عبارت از اقتداء، تدا متعلق نهی واقع شده، میگوید اقتدا نکند مسافر به حاضر یا مثلا بالعکس، اما خود صلات من حیث و هیه لم یطلق به هن نهی و اصلا. خب در حقیقت این قائل میگوید که ما یک جا در شریعت پیدا نکردیم که یک نهی تنزیهی متعلق به ذات عبادت شده باشه، لذا چه معنا داره بشینیم بحث بکنیم که آیا نهی تنزیهی متعلق به عبادت آیا اقتضای فساد میکنه یا نه؟ باید به صورت یک قضیه فرضیه اون وقت مسئله رو مطرح کرد. لکن جوابش این است که اولا که نزاع ما منحصر به عبادت نیست، لذا دیدید که ما عنوان محل نزاع رو این قرار دادیم، گفتیم النهی عن الشیء، منتها یک قرینه ای در خود این عنوان بود که مسئله شرب خمر و زنا و امثال ذلک رو خارج می کرد و او کلمه یقتضی فسادهو، شرب خمر که دیگه صحیح و فاسد نداره، زنا که دیگه صحیح و فاسد نداره، این کلمه فساد آمد دائره شیء متعلق نهی را منحصر کرد به اون چیزهایی که قابلیت صحت و فساد دارن، و چیزهایی که قابلیت صحت و فساد دارن عبادات و معاملاتن، غیر از عبادات و معاملات چیزی قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو نداره. به عبارت روشن‌تر، ما نیامدیم در عنوان بحث خصوص عبادات رو ذکر بکنیم که شما بیایید بگید ما تعلق نهی تنزیهی به عبادت رو براش حتی یک مورد در شریعت نتوانستیم پیدا بکنیم که نهی تنزیهی به ذات عبادت متعلق شده باشه. این اولا. و ثانیا در همین مثال اقتداء مسافر به حاضر، شما قبول دارید که اقتداء منهی عنه، خود اقتداء عبادت، عبادت که مصر به صلات نیست، نفس الاقتداء والاتمام امر عبادیون. و شاهد این که این یک امر عبادی هست این است که اگر کسی در جماعتش خدایی نکرده قصد ریا داشته باشه، اصل نماز رو ریاعن نمیخونه، تو خانشم باشه مخفیانه نماز رو میخونه، اما در جماعتش خدایی نکرده ریا میکنه، قدر مسلم این است که این جماعتش باطله. و بعضیا معتقدن نمازش هم باطله، باید نماز رو از نو اعاده بکنه. این کاشف از این است که جماعت و اقتداء و ائتمام خودش یک امر عبادیه. خب همین امر عبادی در باره مسافر نسبت به حاضر متعلق نهی تنزیهی واقع شده، مخصوصا اگر ما نهی تنزیهی رو به اون قول دوم معنا کنیم که معنی نهی تنزیهی متعلق به اقتداء مسافر به حاضر این است که ثوابش حتی از فرادا هم پستر و پایین تره، از نماز فرادا وضعش بدتره. اگر این طوری هم معنا کنیم که بعضی ها معتقدن، کاملا عبادتی متعلق نهی واقع شده، نهی تنزیهی، و اون عبادت عبارت از اقتداء و ائتمام مسافر به حاضر خواهد بود. این یک نکته ای که به این صورت جواب ذکر شد. خب هر چرا دیگه، اصلا ریا و اینها از منافیات قربته، هر کجا پای ریا در کار آمد یعنی نمیگذاره که قربت تحقق پیدا کنه. یه مسئله کلیه در باب عبادات، اصلا ریا بلای جان قصد قربته، نمیگذاره که قربت تحقق پیدا بکنه. بله، یکی برای اصل نماز، یکی برای جماعت، دو تا قصد قربت لازمه. بله، عرض می شود که و اما نکته دومی که اینها روش تکیه کردند و خواستند که این در کلام مرحوم آقای آخوند به یک جمله خیلی کوتاه و ظریفی اشاره به این مسئله شده و اون اینه، گفتن که خیلی خوب، حالا ما فرض کنیم که نهی تنزیهی متعلق به عبادت هم وجود داره. در باب عبادت هم میشه بحث کرد که آیا نهی تنزیهیش اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه. اما خب در باب معاملات میشه یه همچه حرفی زد؟ اصلا مطرح کنیم این حرف رو که یک معامله ای اگر مکروه شد، این کراهتش اقتضای فسادش میکنه؟ آیا میشه همچه حرفی رو زد؟ حالا در باب حرمت اونجاش هم محل اشکاله، لیکن اگر کسی اونجا رو قبول کرد که حرمت معامله با صحت معامله عقلن قابل اجتماع نیستند، اما در باب کراهت کسی میتونه این احتمال رو بده در باب معامله که اگر یه معامله مکروه شد، مثلا کفن فروشی مکروهه، کسی بگوید حالایی که کفن فروشی مکروهه، این کراهت اقتضا میکنه که این معامله باطل باشه، خب نتیجه این بشه که میت بدون کفن بمانه، چون معامله باطله، نمیشه صحیحاً واقع بشه. لذا چون جای توهم این معنا نیست که در باب معاملات نهی تنزیهی اقتضای فساد داشته باشه، لذا ما مسئله نهی تنزیهی رو از محل نزاع خارج میکنیم. این همین است که در کلام مرحوم آقای آخون ذکر شده، میفرماید با یه جمله کوتاه هم اصلش هم جوابش، فرموده واختصاص و عموم ملاکهی بالعبادات، این لا یوجب که محل نزاع اختصاص به نهی تحریمی داشته باشه. نه، نهی هم تحریمی و هم تنزیهی هر دو رو شامل می شود، ولو اینکه در باب معاملات فرض کنید انسان قائل به تفصیل بشه، بگه نهی تنزیهیش اقتضای فساد نمی کنه، اما نهی تحریمی اقتضا می کنه، و یا اینکه انسان طور دیگه قائل بشه. عرض کردم که ما صحبتی در عنوان محل نزاع از عبادات و معاملات نکردیم، صحبت از شیء شده، عن نهی و عن الشیء. آیا میتونیم بگیم این عن نهی و عن الشیء نهی تنزیهی را نمیگیرد به لحاظ اینکه در معاملات کسی نمیتواند بگوید نهی تنزیهی اقتضای فساد میکنه؟ این دلیل میتونه این حرف رو ثابت بکنه که اگر کسی در باب معاملات نتونست این حرف رو بزنه، پس ما به صورت کلی بگیم نهی تنزیهی از محل نزاع بیرونه. نه، واقعیت مسئله اینه که عنوان عن نهی و عن الشیء همون طوری که نهی تحریمی رو شامل می شود، نهی تنزیهی را هم شامل میشه. لکن مشکل بزرگتر این است که همون طوری که در باب واجبات ما دو جور واجب داشتیم، واجب نفسی و واجب غیری، که همون واجب مقدمی بود. در باب نواهی هم ما دو جور نهی داریم، یک نهی نفسیه که استقلالا متعلق می شود به عبادت یا معامله، یک نهی غیریه که از راه مقدمیت متعلق به اون شیء منهی یا عنه میشه. آیا نهی غیری داخل در محل نزاعه؟ همونطوری که نهی تنزیهی رو شما داخل در محل نزاع قرار دادید، آیا نهی مقدمی هم داخل در محل نزاع؟ اینجا یک اختلاف مهمی است بین مرحوم محقق قمی صاحب قوانین علیه الرحمه و بین مرحوم آقای آخون صاحب کفایه علیه الرحمه. مرحوم محقق قمی می فرماید که ما نهی غیری رو باید از دائره بحث بیرون کنیم، بگیم این داخل در محل بحث نیست. چرا؟ برای اینکه همون طوری که شما در فرق بین واجب نفسی و واجب غیری این فرق رو ذکر می کردید، می گفتید که واجب نفسی استحقاق عقوبت بر مخالفت داره، اما واجب غیری استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره. می فرماید همین فرق بین نهی نفسی و نهی غیری هم وجود داره. نهی نفسی استحقاق عقوبت بر مخالفت داره، منتها مخالفتش به اتیان حاصل میشه، در واجب به ترک حاصل میشه، در نهی به اتیان منهی و عن حاصل میشه. اما نهی غیری استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره. اومخ محقق قمی میفرماید چیزی که استحقاق عقوبت بر مخالفت او مترتب نمی شود به نام نهی غیری چه معنا داره که او داخل در محل بحث و محل نزاع باشه؟ لذا ان نهی عن شیء اختصاص به نهی نفسی داره و شامل نهی غیری نمی شود. مرحوم آقای آخوند در جواب ایشون اینطور ذکر می فرمایند، می فرمایند که در مسئله اینکه آیا نهی اقتضای فساد می کنه یا نمی کنه، ما کاری به استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت نداریم. یعنی اون چیزی که موجب شده قائلین به اقتضا بگویند نهی اقتضای فساد داره، آیا اون مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت یا اینکه نه مسئله ما ربطی به استحقاق عقوبت بر مخالفت و عدم استحقاق عقوبت نداره؟ شما اگر یک جای حرمتی درست کردید، حالا در این بحث دیگه کاری به نهی تنزیهی نداریم، شما اگر یک جایی حرمتی پیدا کردید قائل به اقتضا میگه این حرمت اقتضای فساد میکنه، میخواد حرمتش حرمت نفسیه باشه و میخواد حرمتش حرمت غیریه باشه. و یک شاهدی مرحوم آقای آخوند بر این فرمایش خودشون ذکر میکنن و اون شاهد اینه، در اون مسئلهی که مفصل بحثش گذشت که آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص رو میکنه یا نمیکنه، یک ثمره‌ای بر اون بحث مترتب شد. اون ثمره اینه، گفتن این ضد خاص که امر به شیء اقتضای نهی از او را دارد، اذا کانت عبادتن لازمه قول به اقتضا بطلان این عبادته، اما اگر کسی قائل به اقتضا نشد لا یقول به این که صلات به جای ازاله یکون فاسدتن. پس در حقیقت ثمره رو اینجوری قرار دادن که قائل به اقتضا میگه نماز مکان ازاله در اون مثال معروف باطله، قائل به عدم اقتضا میگه باطل نیست، در حالی که اون نهیی که از ناحیه امر به ازاله به صلات متعلق میشه چجور نهییه؟ نهی غیریه. چرا؟ برای اینکه قائلین به اقتضا اکثرا از راه مقدمیت پیش آمده بودند و میگفتند در باب ضدین عدم و احد ضدین مقدمه لوجود ضد الاخر، از راه مقدمیت که البته مورد اشکال بود، اما خب قائلین به اقتضا نوعا از راه مقدمیت پیش آمدند. یعنی اینجوری میگفتند که ترک و صلات مقدمتون لفعل الازاله، خب مقدمتون اذا کان فعل الازالت واجبن فترک الصلات به عنوان المقدمیه یکون واجبن. پس وجوبی که به ترک صلات توجه پیدا میکنه وجوب مقدمیه. اون وقت اذا کان ترک الصلات واجبن یکون فعله منهیان عن، وقتی که ترک صلات وجوب پیدا کرد به وجوب مقدمی فعل صلات هم حرام میشه. خب چه حرمتی به فعل صلات متعلق میشه؟ آیا میشود حرمتی که از ناحیه وجوب مقدمی بیاد غیر از حرمت غیریه و حرمت مقدمیه باشه؟ پس در حقیقت حرمتی که به صلات متعلقه حرمت غیریه است، در حالی که گفتن ثمره بحث این است که تعلق این حرمت غیریه مستلزم فساد نمازه. پس معلوم میشه که نهی غیری هم داخل در محل بحث ماست. این مطالبی است که مرحوم آقای آخوند در برابر محقق قمی افاده فرمودن و اصرار دارند که نهی غیری را هم داخل در محل بحث قرار بدهند، لکن بیان ایشون به نظر مورد اشکال میرسه که سابقا در همون جا هم ما اشاره کردیم، لکن توضیح بیشترش رو باید اینجا ذکر بکنیم تا در نتیجه معلوم بشه که در این مسئله حق با محقق قمیست و نهی غیری از محل بحث بیرون. فردا انشاءالله.